بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه مدیریت در خانواده.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط کنید. در ادامه بحث در ارتباط با موضوع ازدواج، یکی دو بحث دیگر باقی مانده است که انشاءالله مطرح خواهیم کرد و پس از آن به بحث بررسی ضررهای دستورات تربیتی که بعضن در زندگی ما موجود است میپردازیم. در بحث موانع ازدواج بیان کردیم که این موانع به صورت کلی تقسیم می شود به دو قسمت، یکی موانع فردی و دیگری موانع اجتماعی. در بحث موانع فردی، یکی از موانعی که مطرح شد مانع عدم مدیریت در اداره زندگی، یعنی عدم قدرت مدیریت در اداره زندگی. ابتدا من عرض بکنم که بحث مدیریت یکی از مباحثی است که قرآن کریم به خوبی مطرح کرده است و ریشه اون، تعریف اون، آثاری که میتواند داشته باشه، علائمی که برای شخص مدیر وجود دارد، همه را قرآن کریم عنوان فرموده. مدیریت های مختلفی هم امروز در دنیا مطرح است، مثل مدیریت صنعتی، مدیریت سازمانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی، مدیریت طبیعی، مدیریت جبری، انواع اقسام مدیریت ها. اما این بحثی که ما مطرح میکنیم انشاءالله تقریبا یک بحث زیربنایی است در ارتباط با مسئله مدیریت. زیربنای بحث مدیریت در اسلام در ارتباط با انسان در درجه اول مدیریت فردی است، یعنی تا فرد به مرحله اداره شخصیت خودش و نیروهای شخصیتی خودش نرسد، امکان ندارد که عملا قدرت مدیریت افراد دیگر از وجود خودش رو پیدا بکنه. حالا یه وقت شخصی در یک محیطی زورگویی میکند، عنوانش رو میگذارد مدیریت، ما با عناوین کاری نداریم، ما با واقع و نفس الامر کار داریم. گاهی تشکیلات طوری هست، مثلا ملازم فرمان در آمریکا همین الان مثلا ماهی $10,000 به یک کارمند از طرفی میدهند، این آخرین آماری که مثلا مال سال گذشته است. بعد این $10,000 که میدهند به او یک سری لوازم زندگی هم میدهند، مثل یخچال، تلویزیون، نمیدونم ماشین لباسشویی. روی حقوق او قسط بندی می کنن. از این طرف او رو وابسته می کنن به کارخانه، از اون طرف اگر چنانچه کوتاهی در کارش بکنه او رو از کارخانه بیرونش می کنن. این رو یک وجدان اجباری، اصلا نمیشه اسمش رو وجدان گذاشت، یک ضرورت اجباری برای انجام کار ایجاد میشه. خب این مدیریت جبری است، نه مدیریت انسانی و الهی. اون چیزی که ما از مدیریت در ذهنمون هست در درجه اول آشنا شدن با جان آدمی است، از نوع مدیریت هایی که ائمه خدا علیهم صلوات الله برای ما عنوان فرمودن که شروعش در قرآن کریم به نحو لطیف مطرح شده است، مخصوصا در سوره مبارکه بقره، اواخر سوره مبارکه بقره، و بعد در روایات ما با استفاده از آیات شریفه قرآن و حتی در زیارت های مثل زیارت جامعه کبیره به این مسئله اشاره شده. پس این اولین بحث ما امشب که زیر بنای مدیریت در اسلام آشنایی انسان با جان خیشتن است، با جان خود است، و اگر کسی آشنایی با جان خودش پیدا نکند، روان خودش رو نشناسد، امکان ندارد که بتواند مدیریت انسانی بر استعدادهای انسانی دیگران رو ارائه کند. ممکن است زورگویی کند، ممکن است جبر ایجاد کند، ممکن است طرف مقابل به خاطر وحشت و اضطراری بکند. این اسمش مدیریت نیست. شما این رو از ذهنتون خارج بکنه. بحث آشنایی با خیشتن در روایات ما و بعد در فرهنگ فارسی، در ادبیات فارسی ما با استفاده از قرآن و حدیث عنوان شده، و خدا میدونه چه نکات لطیفی رو شعرای بزرگ زبان فارسی برای ما مطرح کرده. اگر کسی وحشت مواجه شدن با خیشتن خیش رو داشته باشد، قدرت مدیریت فردی رو از دست خواهد داد، و اگر کسی قدرت مدیریت فردی رو از دست بدهد، نمیتواند دیگران رو، استعدادهای اونها رو احیا بکند. مدیریت سلطه جویانه یک مدیریت استکباری است. به جای اینکه شخص رشد پیدا کند، کار انجام میگیرد. به جای اینکه ابعاد وجودی انسان شکوفا شود، او منافعش پیشرفت خواهد کرد. ولی در مدیریت هایی که ائمه خدا علیهم سلامت الله در مثلا محیط خانوادیشون داشتن، مثلا امام سجاد مدیری بودن، 40 غلام داشتن، مثلا این 40 غلام امام علیه السلام وقتی کار رو هم انجام نمی دادن، امام سجاد او رو بیرون نمی کردن، بلکه می دیدن ریشه درد او کجاست که کارش رو خوب انجام نداده، او رو اصلاح میکردن. یعنی مدیریت برای احیای شخصیت انسان بود، نه برای انجام امور فردی امام سجاد علیه بالله. با این دیدگاه ما با کلیه مدیریت های علمی نوینی که امروز در دنیای معاصر وجود دارد خداحافظی میکنیم. التماس دعا. اگر هم محور مدیریت اومانیسم باشد، انسان برای انسان باشد، انسانی میشود هدف، انسانهای دیگر میشوند چی؟ وسیله. که یکی از معانی کبر است، یکی از معانی عجب است. اینجا ذات انسانها شخصیتشون آبیاری نمیشود، شخصیت فکری اونها، شخصیت عاطفی اونها زنده نمی شود، و این واقعا اصلا اسمش رو نباید گذاشت مدیریت، چیز دیگری باید برای او انتخاب کرد. خب حالا ما این مقدمه شروع بکنیم اولین بحث رو راجع به جان، که اصلا جان چیست که زیر بنای مدیریت اسلامی، مدیریت انسانی، آشنایی با جان. خدا میدونه چه این فقط این بحث بحث لطیفی است. البته انشالله امیدواریم که بتوانیم اینها رو از فرهنگ اهل بیت علیهم صلوات الله استخراج بکنیم و یه موقعی مفصل بحثی داشته باشیم تحت عنوان مدیریت در سیره تربیتی پیامبر اکرم و ائمه خدا و ارکان مدیریت، اصول مدیریت الهی رو از زبان این بزرگواران برای عزیزان ارائه بکنیم. ولی فعلا ما در همین محدوده بحث امشب یه سری مسائلش رو مطرح کنیم. اولا چرا زیربنای مدیریت انسانی آشنایی با جان خیشتن است، آشنایی با جان است؟ چرا؟ دلیل مطلب چیست؟ ببینید، شما اگر چنانچه اولین مطلب رو در نظر بگیرید که آقا با ماشین ارتباط ندارید بلکه با موجودی ارتباط دارید به نام انسان، که این انسان دارای حقیقتی است به نام روان، که آن روان شما رو با او مشترک خواهد کرد، که حقایقی که شما در ذات خودتون مشاهده می کنید در جان انسان مقابل خودتون هم مشاهده خواهید کرد، که از زبان فرهنگ اسلامی به نام فطرت تعبیر شده. اینجاست که اگر کسی با توجه به اینکه فطرت انسان رو و انسانهای دیگر پیوند روحی میزند، اگر کسی فهمید که تمام قوانین ثابت در درون فطرت در انسانهای دیگر هم هست، کان الناس امتا واحده که یکی از آیات زیربنایی مدیریت در اسلام است، فهمید که همه انسانها بر اساس اصل فطرت امت واحده شده اند، می فهمد که اگر آشنایی پیدا کرد با جان خودش، با حقیقت دیگر انسانها به نام روان هم آشنایی پیدا خواهد کرد. وقتی فهمید روان چگونه هست، خواهد فهمید که چگونه باید او رو پرورش دهد. که مدیریت در ارتباط با دیگران اینه که آدم بدون روان اونها چگونه باید شکوفا شود. توجه فرمودید، مدیریت در ارتباط با دیگران یعنی شناخت شیوه های شکوفایی استعدادهای درونی اونها بر اساس اون ویژگی های اصلی که خدای متعال در وجود انسان ها قرار داده است. این کتاب هایی که اطراف مدیریت هست، اینا عرض کردم مدیریت سازمانی است، مدیریت ماشینی است، مدیریت مکانیکی است. ما از این مدیرانی که الان در سطح کشورمون داریم، اگر روی این مبنا بریم جلو، خیلی از این افراد فاقد شرایط مدیریت هستند از دیدگاه ائمه خدا علیهم صلوات الله. شما ببینید، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن آلت الرئاسه سعت الصدر. حالا شما روی این مبنا روایت رو تحلیل بفرمایید. ابزار مدیریت سعه صدر. کی سعه صدر برای انسان حاصل میشه؟ تا شما بر شخصیت خودتون واقف نشوید، بر مراحل شخصیتی خودتون آگاه نباشید، نمیتوانید سعه صدر رو اعمال بکنید، اصلا حاصل نمیشه برای شما. سوال مهم اینجاست که چه زمانی انسان بر وجود خودش واقف می شود که بتواند سعه صدر رو حاصل کند؟ آیون دقت رو کنند روی این نکته. در ارتباط با فرزند 2 سالتون، در ارتباط با همسری که تازه ازدواج کردید، در ارتباط با برخورد با پدر و مادرتون، تمام این مسائل، این بحثی که من امشب می خواهم مطرح بکنم دخیله. و ما چون این محور اصلی رو در اسلام دریافت نکردیم، همینطور پرداخته ایم به معلولها و از اصل مطلب غفلت شده و به حقیقت مدیریت دست پیدا نکردیم. و از این ایام ماه مبارک رمضان خیلی عالی میتوانیم استفاده بکنیم برای تحصیل اون مدیریت عالی الهی انشاءالله. توجه فرمودی؟ خب، اولا جان یعنی چه؟ زندگی یعنی چه؟ حیات یعنی چه؟ مولوی در مثنوی با استفاده از چند آیه از آیات قرآن کریم یک تعریف قشنگی از جان کرده است. خیلی عالی. حالا بعد انشاءالله در حین بحث من آیاتش رو عرض می کنم. بیا آقا جون، جان یعنی آگاهی به خیشتن. یعنی جان، جاندار موجودی است که واقف بر خیشتن باشد، آگاهی به شخصیت خودش و ارکان و اجزای شخصیتی خودش داشته باشه. یعنی جان، هر چقدر آگاهی شما بر خیشتن شما بیشتر شد، قدرت استفاده از استعدادهای درونی شما افزایش پیدا خواهد کرد، و هر چقدر قدرت استفاده از استعدادهای شما بیشتر شد، قدرت بسیط کردن و هماهنگ کردن استعدادهای انسانهای دیگر هم در شما افزایش پیدا خواهد کرد. این که ما نتوانستیم هنوز ابازر تحویل جامعه بدیم، سلمان تحویل جامعه بدیم، مقداد تحویل جامعه بدیم، به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه جان که نماینده خداست در وجود انسان، او رو هنوز نشناخته ایم. وقت مدیران خودبیگانه چگونه میتوانند انسانی که خودش از خودش دور است او رو بسیج کنند؟ با توجه به اینکه ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند چه شود هستی بخش؟ اینه که اگر شما در خانه اشکال با همسرتون دارید، هنوز نمیتونید هماهنگی ایجاد بکنید بین خودتون با همسرتون، بین خودتون با فرزندتون، بدونین در درجه اول مشکل با خودتون دارید. ما مشکل با خودمون داریم، هنوز نتوانسته این مسائل درونی خودمون رو حل بکنیم. پس تو اینجا جان یعنی آگاهی به خویشتن. یعنی اگر کسی آگاهی به خویشتن نداشت، این در حقیقت حیات ندارد، جان ندارد، مرده ای بیش نیست. توجه فرمودی؟ خب این موضوع به نظرم میرسه که آگاهی به خویشتن باید تفسیر بشه، که یعنی چی؟ باید تحلیل بشه. من اول یه تحلیل از این میکنم و بعد ببینیم که عامل اصلی که به آدمی آگاهی به خویشتن میدهد اون چیست. اون رو اگر توانستیم پیدا کنیم، مدیریت رو انشالله پیدا خواهیم کرد، بعد انشالله وارد مثالاش خواهیم شد. در ارتباط با تفسیر این جمله که آگاهی به خویشتن چیست، من 5 تفسیر به نظر خودم رسیده عرض میکنم. انشالله آیون دقت میکنند و دنبال بکنن مطلب رو. این بحثم یه بحثیه که با مطالعه کسی نمیتونه بهش برسه. این رو بدونید، این بحث رو باید اول فکر کرد، پس از فکر در مسیر تحول روحی قرار گرفت. سالها دلطلب از جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگان تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. هی از این کتاب به اون کتاب، از این کتاب به اون کتاب، و آخرم خدا اینا کرده عمری بگردیم و آخر با حقیقت جان آشنا نشویم. اولین تفسیر آگاهی، یعنی به اصطلاح آگاهی به خویشتن، آگاهی به این که من زنده هستم. ممکنه حالا شما بگین آقا این چه مطلبیه؟ بله آقا، آگاهی به این که من زنده هستم اولین اصل آگاهی به خویشتنه، اولین اصل جاندار شدنه. بسیاری از انسان‌ها هستن این اصل رو بهش آگاهی ندارن، و چون نمی‌دانن که زنده هستن، براحتی عمر عزیزشون رو از دست میدهد. یکی از عواملی که ما از عنصر زمان استفاده شایسته نمی کنیم به خاطر این است که هنوز باور نکرده ایم که ما زنده هستیم. علتش هم اینه که در مسیر جبری زندگی قرار گرفته ایم، داریم به هر جهت شب و روز رو طی می کنیم. لازمه فهمیدن این که من زنده هستم اینه که لحظاتی در طول شبانه روز رو بگذاریم برای اندیشیدن و فکر کردن در ارتباط با خود، که چقدر وقت خوبی است. ماه مبارک رمضان، مخصوصا سحرهای ماه مبارک رمضان، چقدر شما دعا خوندین، چقدر زیارت نام خوندین، و بدون فکر لحظاتی زیارت و دعا رو بگذارید کنار، که خودش گاهی برای ما عادت شده و تخدیر در شخصیت ما ایجاد میکنه، کنار بگذارید بنشینید رو حقیقت وجود خودتون فکر کنید. یک، اتفاقا قرآن کریم مثلا ببینید گفته آجون در روایت شریف داره، این روایت رو دقت بفرمایید. امام صادق فرمودن واجب است بر هر شیعه‌ای که هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب، هر روز از قبل از غروب آفتاب این ذکر رو 10 مرتبه بگه و اگر ترک کرد قضای او رو به جا بیاره. چه علمای ما حمل کردن بر استحباب مؤکد، توجه فرمودیم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت فيميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. یکی از مصادیق بارز یحیی این است که ما بفهمیم زنده هستیم، بفهمیم در حال حیاتی، در حال جان کندن، جان دادنی. این یک. اصل دوم آگاهی به این که من هستم. یعنی چی؟ اگر این اصل دوم احیا بشه مشکل خجالت من و شما درمان میشه، مشکل لکنت زبان ما در بیان خواسته های قلبیمون در ارتباط با دیگران برطرف میشه. من هستم خیلی مطلب آساده ایست، بدیهی ایست، اما بسیاری از ماها مشکل داریم در اثبات این مطلب. چقدر زن و شوهرها خانومهاشون رو، مردها خانومهاشون رو استعمار میکنن، این زنها بندگان خدا میخوان با زبان بی زبانی بگن آقا منم هستم، حق حیات دارم، حق مشورت دارم، حق احترام دارم، اما به خاطر مدیریت غلط نمیتونن ابراز بکنن که من هستم. منم هستم دیگه، شوخی نیست. شما ببینید در فقه برای حیوانات اسلام چقدر ارزش قائل شده. در بحث فقه با بعضی از دوستان داره این جمله رو که اگر سگی افتاد توی چاه آن مرد، اگر خواستن چاه پاک بشه باید 40 دلو آب بشه، اما اگر سگ زنده از چاه اومد بیرون 7 دلو. تفاوتش به خاطر چیست؟ به خاطر که حیات داره، حیات حرمت داره، حیات زنده هست. حالا وقتی برای حیوان حق حیات تغییر در حکم ایجاد میکنه، انسان مسئلهش چقدر فرق میکنه؟ اینو برید با حقوق بشر بگید. آقا بیان ببینیم اسلام برای سگ در حال زنده بودن و در حال مرده بودن چقدر تفاوت ارزشی قائله. اصل دوم آگاهی به این که من هستم. اگر کسی فهمید هست، از هستی خودش استفاده خواهد کرد. اونم کی هست؟ کی هست؟ فقط یه بیتش رو من میخونم. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، و ای همه هستی چه میجویی عدم. من تو معادل کل عالم وجود است، نه کل دنیا، کل عالم وجود. تو ظرفیتی داری که میتونی تمام کهکشانها رو تحت سیطره من خودت قرار بدی. هنوی من رو نشناختی؟ من هستم. وقت این من وقتی اینگونه اشراف بر وجود خودش پیدا کرد، کی حاضره سر مسائل کوچک زندگی، مسائل پست زندگی، قدرت مدیریت بر شخصیت خودش رو از دست بده. خب این باورش زحمت میخواد. این اصل دوم. اصل سوم آگاهی به این که من چه می کنم. این رکن سوم آگاهی به خیشتنه. آدم جان پیدا کنه. من چه می کنم؟ چه زن و چه مرد؟ که چقدر خوب ما از ابتدا هم خودمون هم فرزندانمون رو با این شیوه پرورش بدیم که دائما در حال تفحص و تحقیق باشن در ارتباط با این که چه می کنیم. جدن ما داریم چه میکنیم؟ ببینید خدای متعال یک حاکمی در درون ما قرار داده به نام وجدان. متاسفانه ما هم که اکثرمون عوض میخوام، من برای خودم این تعبیر رو میکنم، من که خودم افسار گسیخته هستم، هر کاری میخوام میکنم، کسی هم که نیست بالا سرم که بگه آقا برو نرو، چه بکن چه نکن. حالا کسی نیست، اقلا من که خودم هستم. اسلام برای این که اثبات بکنه شما خودتون هستید میگه تو حمام هم که رفتید لونج ببندید، عریان وارد نشید، خودت که هستی، احیا بکنه وجدان رو. درست شما اگر این وجدان، این من احیا شد و دائم واقف شد بر وجود انسان، از آدم سوال میکنه چه میکنی، چی کار میکنی، چه کردی، که از اعمال بسیار مهم شب قدر این است که بنشینید شب قدر ببینید چه کردید یک سالتون. نرید سری توی مساجد شب قدر و همینطور دعای جوشن کبیر و ابو حمزه و دیگری رو بردارید عادتاً بخونید و بعدم بلند شید برگردید همون آدم قبلی، ولو یک ساعت نیم ساعت بنشینید به صورت جدی در یه اتاق خلوت بکنید، مسجد رفتید خلوت بکنید با خودتون، من چه کردم، چه میکنم، آگاهی پیدا بکنیم به این بخش که باور بکنیم بسیاری از نگرانی ها، بسیاری از عدم اطمینان هایی که ما در زندگیمون در شخصیت خودمون داریم، اگر آروم آروم با خودمون آشنا بشیم، این کسی که تو وجود من و شما التماس میکنه آقا خواهش میکنم یختم به من خودت نگاه کن، یختم به فکر من خودت باش، ای کسی که همه وجود خودت رو در دیگران، ماننده ستوران در وقت آب خوردن، خوب گوش کنید، چون تصویر خیش دیدی از خیشتن رمیدی. وقتی زمون بسته اون اسب، اون الاغ، اون قاطر، اون آهو، اون گوزن، هرچی، اون شتر رفت کنار آب، سرش رو کرد توی آب، اومد آب رو بخوره، دید یکی دیگری مثل خودش توی آبه، به جای آب خوردن و تغذیه حیات، تغذیه جان، تشنگی جان خودش رو برطرف بکنه، پا به فرار گذاشت. ماننده ستوران، چون تصویر خیش دیدی از خیشتن چی؟ رمیدیم. وحشت داریم، این وحشت رو باید شکست. کی؟ شب قدر. بشکنید، بنشینید، جدی با خودتون مواجه بشید، با خودمون مواجه بشید، اون وقتی ببینید چقدر کارها رو انجام نخواهیم داد، چقدر حرفها رو نخواهیم زد، چقدر کارها رو خواهیم کرد بعد از اون دیگه. و اگر انسانی بتواند دست انسانهای دیگر رو دراز بکنه به جان خودشون، توجه فرمودید، این بزرگترین مدیریت رو بر انسان‌ها انجام داده است. البته نه درون جرایی صرف که مقدمه‌ای باشه برای آشنایی با جهان بیرون، که البته آشنایی با جهان بیرون هم باز مقدمه ثانوی خواهد بود برای آشنایی با جان خود. پس رکن سومی که آگاهی به این که چه می‌کنیم در همین حال حاضر، این رکن سوم. رکن چهارم آگاهی به این که چه امکاناتی داره، چه استعدادهایی در جان ما وجود داره. در این هر کدام از این پنج بخشی که من امشب عرض میکنم خدمت شما، آیات زیادی در قرآن کریم وجود داره. شما ببینید مثلا یه نفر میاد یه سری از این ابعاد وجودی خودش رو آشنا میشه، به واسطه یه تفکر ممتد یه مرتبه یه کتاب می نویسد، اصول استفاده از خیشتن، مثلا اصول پیتر. میلیون ها انسان توی کره زمین به واسطه یه تبلیغات می دوند دنبال این کتاب. راستی چیه؟ دنبال آب حیاتن دیگه، تشنه هستن. خلاء بزرگی که اینجا به وجود آمده و اینها می تونن این کتاب هاشون رو توی این بازار خوب عرضه بکنن، عدم ارتباط خود ما با وجود خودمون هستش. این رو باید کشفش کرد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، سوره مائده آیه 112، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، که چطور بشه، لا یضرکم من ضله اذا اهتدیتم. اینجاست که ارتباط با همسر درست میشه دیگه، لا یضرکم من ضله اذا اهتدیتم. ارتباط با شوهر درست میشه، ارتباط با جامعه درست میشه. اون خرابه، تو اول باید مشکلت با خودت رو درست بکنی. حالا انشالله امشب میخوام یه کلید خیلی جالبی به لطف خدا در اختیارتون بگذارم در ارتباط با مدیریت قرآنی. فقط خواهش میکنم برید این بحث رو امشب در قرآن ببینید و اولا انشالله خدا رو شکر بکنیم که با این بحث آشنا شدیم، ثانیا استفاده کنیم از این بحث. پس اینم رکن چی؟ رکن چهار، آشنا بشیم با امکانات، که البته این زحمت زیادی رو داره. باید انسان بنشینه، علاقه های خودش رو ببینه، ذوقش رو ببینه، کاری که در گذشته کرده ببینه، تواناییاش رو مشاهده بکنه، از دیگران استفاده بکنه، از خدا استمداد بکنه، تفکر بکنه، قدم بزنه در طبیعت و مسائل از این قبیل. رکن پنجم، آگاهی به این که چه باید بکنم. این پنج رکن آگاهی به خویشتن، یعنی جان پیدا کردن، که اگر کسی این پنج رکن رو انشاءالله در شخصیت خودش محقق کرد، یعنی دائما با این پنج سوال مواجه شد، زمینه آشنایی با خویشتن فراهم شد، آهسته آهسته قدرت مدیریت بر قوای درونی خودش رو هم پیدا خواهد کرد. توجه فرمودید؟ حالا چند تا مثال من عرض بکنم خدمت شما. اینجا من دو تا اثر مهم برای این آگاهی به خویشتن یادداشت کردم بگم. دو تا اثر فوق العاده مهم داره. یک، آگاهی به خویشتن موجب قدرت تفکیک من از شما و تفکیک من از اشیاء خارجی خواهد شد. توجه فرمودید؟ وقتی من از دیگران جدا شدم، خودم رو جدا کردم و جدا دیدم و مستقلن موجودیت خودم رو بررسی کردم، میتونم از وجود خودم بهره برداری و استفاده بکنم. این اثر اول. و اثر دوم این که قدرت تنظیم روابط انسان با دیگران افزایش پیدا خواهد کرد. تا این درست نشه ما نمیتونیم حسن خلق پیدا بکنیم، تا این درست نشه نمیتونیم درست با بندگان خدا ارتباط برقرار کنیم. خیلی از مشکلاتی که ما تو روابط زن و شوهری داریم سر اینه که بلد نیستیم چطوری حرف بزنیم. خیلی ساده حرف بزنیم، یک کلمه حرف میزنیم، اگه اون کلمه حرف رو یه طور دیگه میزدیم دعوا به پا نمیشد. این مدیریت نداشتن بر چی تفکره، ثمرش بر زبان انسان جاری میشه. بنده خدا میخواد بگه شما چقدر زیرکی، میگه چقدر شما بدجنسین. خب حالا بعد بخواد قسم حضرت عباس بخوره، آقا من باور کنم منظورم بود شما خیلی باهوشی، نه خب حالا این گفتین که من آروم بشم. اون برای قضیه هم حالا سوء زن میریزه به هم همه چی. چرا اینطوره؟ مشکل کجاست؟ ریشه دردمون کجاست؟ این رو باید پیدا کرد تا انشالله مدیریت رو تلمبه بزنیم، نورش زیاد بشه، پمپاژ بشه. خب بریم سراغ قرآن کریم. در قرآن کریم یه سوره ای داریم، سوره مدیریت، به نام سوره فرقان. سوره چی؟ فرقان. این سوره یکی از سوره هایی که مبانی اصلی مدیریت رو به خوبی خدای متعال در این سوره مطرح کرده است. حالا شاید با این دیدگاه سوره فرقان نگاه نکرده باشین، حالا بخونین ایام ماه مبارک رمضان میخونین ببینین چقدر جالبه، چه نکات قشنگی در این سوره. اولا خود فرقان یک نوع قدرت مدیریتی است که خدا به هر کسی نمیده، چون اولین کار مدیر تشخیص چیه؟ صحیحه. تشخیص حق از چی؟ باطل. این به واسطه چی هستش؟ فرقان. فرقان یعنی چی؟ تشخیص حق از باطل. خدا که اینو به هر کسی نمیده که. بسیاری از مدیریت های سو وقتی ریشه یابی میکنیم چرا سو شده؟ چون تشخیص غلط بوده، تشخیص ناصحیح بوده. تشخیص ناصحیح موجب تولید برخورد غلط هم شده است. تا اینجا درست شد؟ حالا منشأ اصلی که میتواند آگاهی به جان رو افزایش دهد یک علت دارد و اون دیگه بقیه مسائل آثار و معلوله، اون مسئله ارتباط حقیقی با خدای هستی به نام پذیرش عبودیت خداوند توجه فرمودیم. قال الله الحکیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. این مدیریت بر اعضا و جواره، این یک که اگه تو درون تو وجود مدیریت نباشه، مدیریت بر روح نباشه، نمیتونه اعضا و جواره رو چکار بکنه، برش مدیریت بکنه. و اذا خاطبهم، خاطبهم مربوط به برخورد با دیگرانه، اذا اونم کیا؟ جاهلها که مدیریت فوق‌العاده طاقت فرسایی رو میخواد. و اذا خاطبهم الجاهلون قالو چی؟ سلام علیکم و رحمت الله. قالو سلاما. حالا بعد ارتباطات نیمه شب این مدیران الهی و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. این یک میدونین هم چه، این پشوانه سرمایه مدیریته، سجدا و قیاما، بیتوته میکنن در شب مدیران حقیقی و همینطور سیاست نفس میکنن. من ساس نفسه ادرک سیاسه، کسی که تدبیر کرد شخصیت وجودی خودش رو، قدرت داره سیاست رو هم چیکار بکنه؟ درک بکنه. درست شد تا اینجا؟ میرسه به جایی که دیگه مدیریت افزایش پیدا میکنه. این آیات آخرشی دیگه، دیگه که بعضا من رو به لقوه من رو کراما. بعد ارتباط با همسر، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا. اینجا بحث ازدواج دیگه، قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. توجه فرمودید. حالا آیات رو یکی یکی انشاءالله ببینید، امشب به دقت مطالعه بکنید، ببینیم چقدر زیبا این بحث مطرح شد. حالا چند تا مثال بزنم. یکی از علمای بزرگواری که الان هم در قید حیات هستن، ایشون او به قصد تحصیل علم تشریف برده بودن نجف اشرف. در نجف اشرف مشغول تحصیل علم بودن و مباحثه علمی. و خب آدم وقتی مشغول بحث علم شده، اینو گاهی دیگه ممکنه یادش بره که خدایی هم چی هست. متاسفانه این بزرگوار یک روز سرم توی منزل سر یه چیز ساده‌ای با همسرشون نزاعشون در میگیره، دعوا میشه، یه دعوای سفتی میکنن. کار به جایی میرسه که یک سیلی محکمی تو گوش همسرشون میزنن و یه قوری هم برمیدارن که بزنن تو سر همسرشون، قوری میشکنه. البته الان از اولیاء خدا هستن که البته اون قوری شکستن و اون سیلی زدن مقدمه ای شد برای آدم شدن ایشون. البته حالا شما اینطوری آدم نشید. بعد آقا بس که فشار به وجدان، یعنی وجدان فشار می اومد، نتونستن تحمل کنن، بلند شدن از منزل اومدن بیرون و تشریف برده بودن مدرسه صدر نجف و همینطور ناراحت گفتن نشسته بودن. یه وقت دیدیم که یه شخصی وارد شد و حدود یه 10-15 تا کلا رو هم رو هم سوخته بود سرش. خیلی جالب، یک کلا، دو کلا، یه حالا 15 تا کلا. آقا گفتن ما تا قیافم نیابه این آقا افتاد خندمون گره. وارد شد دیگه داره میگه خدا یک کلا گذاشتی سرم بست نبود، دو کلا گذاشتی سرم بست نبود. ما عصبانی شدیم، رفتم جلو گفتم دیوانه چرا نسبت به خدا میده که خدا کی کلا سر کسی میزه؟ گفت یه نگاه عمیقی به من کردند و اون آقا فرمودن من دیوانم یا تو؟ گفتم تو؟ گفت نه خیر، دیوانه اونه که سوپ میزنه تو گوش زنش، بدن میزنه، قوری رو میشکنه، راشه کشید از مدرسه رفت بیرون. البته اگه کسی استعداد داشته باشه، قابلیت داشته باشه برای رفتن مدارج بالا، خدا میفرسته. ما گرفتیم اون چرا انداختی با دعا، دست حق را دیدی و نشناختی. آقا را میفتن دنبال همون دیوانه و به لطف خدا دیوانه میشن و الحمدلله هنوزم دیوانه هستم. جناب آیت الله آی بهجت، خدا به حق زهرا وجود ایشون رو حفظ بکنه، تا ایشون زنده هستن هر کدوم توانستید گاهی قوم برید دیدن ایشون، گاهی برید مسجدشون نماز، گاهی برید استفاده بکنید. البته حرف که نمیزنن ایشون، خیلی کتومن، ولی همین که برید زیارتشون بکنید برای انسان خوبه، مفیده. این بزرگوار به یکی از رفقا فرموده بودن که بهترین راه سیر و سلوک حسن ارتباط با همسره. این نکته خیلی عمیقه. اگر کسی وارد زندگی شد و وقت میفهمد کردش، لحظاتی پیش میاد که آدم واقعا دیوونه میشه. اونجا اگر تونست خیشتن نگهداری کنه، مدیریت بر شخصیت خودش داشته باشه، دیگه مدیریت یک کشور دیگه خیلی میشه چی؟ آسان. باز یه مثال دیگه بزنم خدمت شما. این آقا با جان خودشون آشنا شدن، حرکت کردن دنبال اون بنده خدا. حالا البته من اینجا سه تا راه هم میخوام امشب خدمت شما عرض میکنم، انشالله در ادامه بحث عرض میکنم. من نمیدونم حالا ابو سعید ابوالخیر واقعا چقدر پایبند به شرع بوده، ما محضر خدا در قیامت باید جواب بدیم، ولی بنابر نقل کتب یه شخصی بوده به نام کی؟ ابو سعید ابوالخیر، که این آقای ابو سعید ابوالخیر دارای ریاضت‌های نفسانی بود. اگر شما در تاریخ نکته ای رو دیدید که نسبت دادن به ابو سعید ابوالخیر که این نکته با دستورات شرع مقدس هماهنگی نداره، ازش تبعیت نکنید. حالا تو چقدر نسبت ها درسته اون رو هم ما نمیتونیم به عهده بگیریم، ولی دو تا خاطره مهم هست از ایشون نقل کردن در تاریخ من عرض بکنم خدمت شما، برای همین بحث زیربنای مدیریت و آشنایی با خیشتن. باور بفرمایید این مسئله آشنایی با خیشتن ام و سعادات انسانه، کلید خودسازیست، کلید اصلاح نفسه، کلید نجات در دنیا و آخرت اینه که آدم دائما با خودش انس بگیره و در حال تفکر باشه و مرتب از افکار و اخلاق و احوال خودش تفتیش بکنه. اگه یه روز تو منزلتون با خانومتون با فرزندانتون کج برخورد کردید، بلافاصله بعدش وضو بگیرید، استغفار بکنید و بعد از نمازتونم بنشینید فکر کنید که چی شد شما این گونه عمل کردید. ببینید شروع این عمل از اونجاییست که این خانم یا اون آقا پا رو گذاشتست رو من، شما فشار اومده به من، شما برای فشار خالی کردن برخورد سو کردید. حالا اگر شناختید ماهیت من رو، دیگه خیلی راحت برخورد خواهید کرد. وقتی ماهیت من شناخته شد، شما برش وقوف پیدا خواهید ماهیت من شناخته شد شما برش وقوف پیدا خواهید کرد. اینو بفهمید که زیربنای مدیریت، ببخشید میگم بفهمید، بدانید زیربنای مدیریت، مسئله حل میشه انشاءالله، خدا کمک بکنه. گفتن آقا شخص آمد در منزل خواجه ابو سعید، در زد و یک خانم محترمه بزرگواری تشوردن دم در، و هم در صنف مردان هم در صنف زنان آدمای خوب و آدمای بد وجود داره. اومدن در منزل و گفت که آقا ما خواجه ابو سعید رو باش کار داریم. گفت همه آدم عوضی رو میگی؟ شروع کرد جسارت کردن به خواجه ابو سعید. این اصلا من بنده خدا تعجب کرد از اون آوازهی که از ابو سعید در ریاضات نفسانی شنیده بود، تعجب کرد. گفت حالا اگر میخوای رفته کجا؟ جنگل هیزم بیاره. وقتی وارد جنگل شد دید که شخصی داره میاد، یک شیر درندهی هم همراهشه و هیزم ها رو روی شانه شیر ریخته و داره میاد. رفت جلو گفت شما ابو سعید ابوالخیرید؟ گفت بله. گفت این کیه تو خونه؟ گفت عیال منه. تعجب کرد ابو سعید، زودی فهمید. گفت شما تعجب نکن، من با او ساختم که میتونست همین شیر رو مهار کنم. توجه فرمودید. اگر کسی بتواند با این شیر درنده‌ای که در اینجا همه ایمون چه زن و چه مرد یه شیر درنده این وسط چیه داری، بتوانه این رو کنترل بکنه، یک مدیر موفق خواهد بود. توجه کرده اینجاست که امیرالمومنین فرمودن آلت و رئاست چی؟ سعت و صدر. حالا یه آیه دیگه بخونم از اصول مدیریت، سوره حشر. یکی از مبانی مدیریت در اسلام برای کنترل عوامل ضد و مدیریت یاد مرگ. حالا برید روایتش رو ببینید چقدر قشنگ. کسی که یاد مرگ باشه هیچ وقت تندخویی چی نمی کنه، بدونه باید تو برزخ جواب بده. البته باورش مهمه. با ولا تکونو کالذین نسوا الله، اگه خدا رو فراموش کردید آگاهی به خیشتن رو از دست خواهی داد. وقتی آگاهی به خیشتن رو از دست دادید میشید اولائک هم الفاسقون. فسق ایجاد شه، شکاف ایجاد میشه، خلع در جان شما ایجاد میشه. خلع که ایجاد شد اینجا داد میزنید که این خلع پر بشه، عصبانیت نشون میدید، اخم میکنین، قهر میکنین، نمیدونم بدتون میاد، نمیان، دیر میان، فاصله میگیرید، با هم دیگه وا میتابید، نمیدونم این چیه که انجام میدید. اینا همش علائم چیه؟ فسقه، شکافه، خلعه. ولی آدمی که با خدا باشه شخصیتش چیه؟ تعدیل شده، آرام شده، هیجان‌ها ریخته شده بیرون. توجه فرمودید. والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. سکینه که میدونین چیه؟ سکینه یعنی سر گوسفند رو بریدن، خون دهنده بیرون ریختن، دست و پا میزنه آروم میشه. آروم که شد دیگه میشه چی؟ سکینه. خداست که این دهندگی های وجود رو بیرون میریزه، بدن و روح رو چیکار میکنه؟ آرام میکنه دیگه. شما نیاز نداری دست و پا بزنین، داد بزنین، فلان فلان میکنم، بیسار میکنم، میزنم، بیرون میکنم. اینا همش علائم نداشتن چیه؟ سکینه است. سکینه چرا نداریم؟ چون با مسکن مطلق وجود اقدس حق ارتباط برقرار چی نیست. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. ببینید حالا برید تو کتابای غربی ببینید میتونید این مبانی رو پیدا کنید. وقت تلف نکنید. با فطرت اگر هماهنگ نباشه فقط به درد بیرون میخوره، اونم موقتی توی جایگاه خاص، اونم ممکنه مثلا تو نیویورک با اون شرایط خاصش. درست شد تا اینجا؟ اینم آیه دیگر برای مطلبم. خب حالا چیکار بکنیم که به اینجا برسیم؟ فکر میکنم آیات مسئله رو روشن کرد برای ما. ما باید ارتباطمون رو وجود اقدس حق تعالی بیشتر بکنیم. یک، دوم سعی بکنیم ارتباط با مسئله برزخ و معاد داشته. سوم مسئله ارتباط با مدیر مطلق عالم وجود حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا یکی از عوامل ایجاد آشنایی با خیشتنه. زیارت آل یاسین، زیارت زمان غیبت، از آثارش آشنا شدن با وجود خیشتنه. این رو بدونید اگر تو جاذبه وجودی حضرت مهدی با شناخت آشنا و قرار گرفتید، در شخصیت خودتون رو هم واقف خواهید شد، آگاهی به وجود خودتون پیدا خواهید کرد. از عوامل مهم مدیری آشنایی با خیشتن ارتباط دائمی با قرآن کریم و تلاوت آیات قرآن کریم. اون وقت قرآن دستوراتی داده، یکی از دستوراتش اینه که باید آخر شب تفکر داشته باشید، که ارتباط با طبیعت برای مدیران که همه ما مدیر هستیم در ارتباط با فرد خودمون بسیار مؤثره. قدم زدن، فکر کردن، در کوه رفتن، صبحا قدم زدن، که تا اینا رو هم به کار نگیرید نمیتونید از آثارش بهره مند بشید و احساس و ادراک بکنید. افمن شرح الله و صدره للاسلام، چیه که صدر رو شرح میده؟ شرح الله و الله فاعلش دیگه، خداست که شرح میدهد چیا؟ سینه را. آلت و رعاسه سعت و صدر، اون باید به شما ظرفیت وجودی بده. شما آروم آروم باید با تحمل شخصیت و ظرفیت وجودی خودتون رو افزایش بدید، مگر نه به جایی نخواهید رسید. این رو بدونید، نه از جهت معنوی روش خواهید کرد، نه از جهت مادی. جهت معنویش تو باز یه قصه دیگه بگم، باز از آقا ابو سعید جالبه، خیلی جالبه. بعضی رفقای ما دو سه سال مثلا کتاب میخونن، میخوان زودی عارف بشن، عجلم دارن در شتاب کردن و خیال میکنن که بله اگر یه شب ماه رمضان یه شب قد قش کردن از جریه کردن دیگه واصل شدن، اما سحر میان تو خونه غذای داغ خدا قرار میده جلوشون، یه داد میزنن به همسر، میفهمن نه هنوز به جایی چی نرسیدن. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. یا به بیان اخرى خیلی جالب گفته مولوی که آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. عجله نکنید، آروم آروم برید جلو، در امور خودسازی هم تفویض بکنید به خدا، تا انشالله خدا دستگیری بکنه از همه ما. این قصه رو برای بعضی از دوستان گفتم، نمیدونم اون دوستانی که این قصه رو شنیدن واقعا چقدر به عمق مطلب پی بردن. از اونام دعوت میکنم به خوبی رو عمق مطلب فکر بکنن، بنشینن فکر بکنن و زیاد تو بعضی از مسائل عجول نباشن. گفتن که یک زن و شوهری 12 سال تمام ریاضت کشید شوهر برای این که برسه به چی؟ به مدارج عالی عرفان. اولا این رو بدونید، تا آدم اخلاقش درست نشد نمیتونه وارد عرفان بشه. این رو بدونید، این کلید ورود در عرفان متخلق شدن به اخلاق الهی است. کسی که هنوز بلد نیست حرف بزنه این عارف نمیتونه باشه. نقل میکنن در به اخوال یه بنده خدا، گفتن ازش خیلی تعریف کرده بودن، یه بنده خدا تصمیم گرفت بره دیدن ایشون استفاده عرفانی بکنه، وارد شد دید دم مسجد آبی دهن انداخ برگشت. ببین اگر واقعا به جایی رسیده بود رعایت حریم مسجد خانه خدا رو میکرد. معلوم میشه هنوز متخلق و اخلاق الهی هم نشده، چه برسه برستن به چی؟ عرفان. برگشت. 12 سال تمام این آقای شوهر زحمت کشیدن، خلاصه نیمه شب داشتن، مخصوصا یک سال قبل از اذان صبح بیدار بودند، چرت میزدند، فکر میکردند، به فکر قیامت بودند، گاهی میان قبور حرکت میکردند. استاد ایشون به ایشون گفت من دیگه از طاقتم خارج، شما به جای رسیدی که باید بری پیش کسی بالاتر، برو پیش آقای ابو سعید. چشم. بیچاره این خانم اینم نمیدونست که این چی کار میکنه، چی من گاهی شبا یارب آقا مرد بگی بخواب این کارو چیه میکنه. قرآن کریم دعوت میکنه آقایون خانوماتون هم تو سیر و سرو که خودتون دخیل بکنید که مقابل شما جبهه گیری چی نکنن، اونام بیان بالا بفهمند شما تو چه عوالمی هستین. و ساره به اهلهی، موسی سیر کرد همراه با کی؟ خانومش. یکی از عواملی که موسی خانومشون همراهشون بودند و معاونشون بودند این بود که ایشون هم تو سیر روحی دخیل بودند. اگر لمه کمک هم نمی کنن دیگه مخالفت با آدم چی؟ نکنن. البته این رو بگم، بعضی از خانوم ها هستن که واقعا از مردها عجیب بالا رفتن، نباید نادیده گرفت. و اونقدر خانم ها از نظر استعداد ملکوتی روحشون لطیفه طبق آیات قرآن که قدرت بالاتری دارن برای کشف حقایق معنوی، به شرط این که وجود خودشون رو کشف بکنن. خب استثناء هم هست. برگشتن اومدن راه افتادن بدن در شهری که جناب خواجه ابو سعید بودن، وارد شهر شدن، رفتن خدمت خواجه ابو سعید. و حالا این بنده خدا، این زن ایشون هم آمادگی نداشت برای این مسافرت، تو راه همینطور نق میزد که آخه کجا میخوای بریم؟ گفت میخوام برم با اسرار حق آشنا شدن. آه اسرار حق دیگه چی بود؟ دستر بردار. خلاص آقا وارد شدن در ظاهرن شهر نیشابور در محل سکونت خواجه ابو سعید و اومدن محضر ایشون رو زانو زدن، گفت آقا ما 12 سال ریاضت میکشیم برای اینکه بیام صاحب سر حق بشیم، که اگر گفتن اگر کسی صاحب سر حق شد میتواند در همه اشیاء عالم وجود تصرف بکنه. که همینجا تو پرانتز بگم، اگر دنبال اخلاق سیر و سلوک هستین برای اینکه بتونین رابطه موجودات رو به هم بزنین توش تصرف بکنید، بدونید خیلی اشتباه میکنید. عادی روی رابطه علت و معلولی، علی و معلولی اینا تبعیت میکنن، اینا رو نباید گول بخورین، باید رفت بالا فقط توجه به وجود خود حق تعالی داشت. بگذاریم. ابو سعید گفت اومده ای دنبال سر حق؟ گفت بله. گفت تشریف داشته باشین، حالا سر حق رو براتون بیارم. رفت و پس توی خونه شو یه جعبه آورد، درش هم محکم با ریسمان بسته بود. گفت اینا میگیرید آقا، درش رو باز نکنین، کسی هم ازش خبردار نباشه، سر حق در این جعبه هست، فعلا پیش دون باشه، امانت. چشم. آقا برداش آورد توی منزل و ایال ایشون شروع کرد وسوسه کردن که آقا شما در جعبه رو باز بکنیم ببینیم چیه. هر چی که ایشون گفت، خواه خواجه ابو سعید گفته به اصطلاح این کار رو نکنین، اصرار زیاد و خلاصه هم بنده خدا نتونست تحمل بکنه، این رو بازش کرد. وقتی باز کرد یه دونه موش پرید بیرون از جعبه. این خانوم با دو دستش زد تو سر مرد، گفت خاک بر سر تو، 12 سال دنبال یه موش میگردی؟ اینم حالا مونده چیزی واقعا جواب این خانوم رو بده؟ نه، حرف درستی دیگه. آه صبح عصبانی، حواستون جمع بشه به اولیا خدا، یه وقت فوش ندید، عصبانی بلند شد اومد پیش ابو سعید و فلان فلان شده، تو رو کشتی سر کار، یه موش تو جعبه گذاشتی. ابو سعید هم حالا مدیریت فردی بالا آرام با تومنینه نشسته و گوش میکنه و کیف میکنه، میخنده. یکی الان خدا برای مردم ایران به وجود آورده، کیف میکنه که مردم ایران دارن فشار میدن برای چی؟ ساخته شدن. را بیچاره هی میگن چیه، امریکایی تو ناز و نعمت هم نمیدونن که چی، اونا رو خدا برشون عذاب نازل کرد. گفت آقای عزیز، تو که تحمل نداری یک جعبه رو از یه شب تو صبح نگهداری کنی، چگونه میخواهی سر حق رو با اون عظمت در وسط سینه کوچک خودت نگهداری کنی؟ یه مرتبه این بیدار شد، تا متنبه شد خواجه ابو سعید گفت سر حق همین بود که گفتم بلند شو برو. خیلی نکته لطیفیست، سر حق همین بود که گفتم، یعنی تحمل داشتن، خیشتن نگهداری داشتن. حالا ما چی بگیم واقعا؟ ببینید ما کجا قرار گرفتیم؟ تحمل کوچکترین سختی رو نداریم، میخوان مدیریت فردی داشته باشیم، میخوان مدیریت دیگران رو داشته باشیم، میخوان احیا کنیم شخصیت دیگران رو. راه‌های ارزیابی خیشتن، مثلا ببینید چقدر ارتباط با تقوا داره، چقدر ارتباط با ورع داره، چقدر ارتباط با صداقت داره، چقدر ارتباط با خلوص داره، چقدر ارتباط سالم با بندگان خدا داره. اگر کسی با خودش آشنا شد، در هر بحثی که وارد شد اول خودش رو متهم میکنه، در برخورد با همسر، در برخورد با فرزند، در برخورد با شوهر، در برخورد با جامعه اول. هر چقدر فکر کردن در مورد خودتون بیشتر شد، قدرت مدیریت خودتون بیشتر میشه، انشالله موقع زنت زن دادن انشالله میرسه. حالا این در ارتباط با ازدواج بود، کسانی هم که ازدواج کردن باید این رو افزایش بدن. اینجاست که آقایون استدعا میکنم، سعی کنید با همسرانتون دوست باشید، با همسرانتون رابطه صمیمی داشته باشید، بگذارید مسائلتون رو خودتون حل بکنید، اجازه ندید مسائلتون به شخص ثالثی کشیده بشه. صمیمانه بشینید، حوصله شنیدن انتقادات همسر از آثار آشنایی با جانه. مردی که حوصله انتقاد همسر رو نداشته باشد، عصبانی میشد، میخواد خودخوری کنه، کلش مواد بر بیاره، این همه اینا از آثار چیه؟ عدم ارتباط با خوده، آشنا نشدن با خیشتنه. بنشینید قشنگ مسائلتون رو مطرح کنید، نوع سخن گفتنتون رو اصلاح بکنید، اینا از اصول مدیریته. دیگه آثارش دیگه اینا، خوب سخن بگید، زیبا سخن بگید، روی مسائل حساسیت نشون ندید. مثلا فرض میگین حالا همین بحث مرحوم آقای مطهری باید حتما میشینه بخون، اگه نخوندی فلان میخونم، بیسار میخونم. خب اینا شخصیت افراد رو لگد مال کردن، احترام و حقوق گذاشتن به شخصیت انسان ها باز از آثار همین آرامش است که بر شخص مدیر حاکم خواهد شد. حالا انشالله امیدواریم فرصتی بشه مفصل در این باره صحبت بکنیم. چرا در صورتی که شناخت انسان و نفس او از این اهمیت و امر برخوردار است، در اولین جمله کتاب جامع المقدمات معرفت الهی را مرحله اول علم دانستند. اگر دقت کرده باشین ما هم همین رو گفتیم، گفتیم عامل آشنایی با خیشتن کیه؟ ارتباط با خدا. ارتباط با خدا بدون معرفت خدا تحقق پیدا نمی کند.